بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثنا بررسی جایگاه تفکر عقلی در الهیات از نگاه اهل بیت علیهم السلام از کردیم که در روایات ائمه طاهرین علیهم السلام تفکر عقلی در الهیات در دو سطح مطرح شده است. یکی سطح معمولی و دیگری سطح عالی عمیق و فلسفی. نمونه هایی برای قسم اول گفتیم، مثل تفکر در نظم عالم، تفکر در حدوث جهان، در حرکت و به طور خلاصه تفکر عقلی در سطح معمولی، نقطه آغازش حس و محسوسات. اما تفکر عقلی سطح عالی و عمیق و فلسفی به حس و محسوس ربطی و ارتباطی ندارد، بلکه به تحلیل عقلی خالص درباره وجود خداوند و صفات الهی می‌پردازد. نمونه هایی از این قسم دوم را هم در بحث‌های گذشته اشاره کردیم و بعضی قسمت‌هاش را بیان کردیم که اشاره می‌کنم برای اینکه رشته بحث بعد از این تعطیلات در ذهن شریف دوستان باشه. مثلا بسیط بودن ذات خداوند، بساطت ذات که در روایات مطرح شده، صرف بودن یا صرافت ذات اقدس الهی، نفی صفات زائد بر ذات یا به عبارت دیگر عینیت صفات ذاتیه با ذات خداوند، نامتناهی بودن ذات و کمالات ذاتی خداوند، برهانهایی که بر یگانگی یا بر توحید اقامه شده است در روایات، و بالاخره بحثی که به بررسی مفصل اون پرداختیم و هنوز ازش فارغ نشدیم این بود که نسبت خداوند با جهان، با موجودات چگونه نسبتی در روایات ائمه طاهرین علیهم السلام این مسئله چگونه مطرح شده است. به این مناسبت بود که به یک مسئله خیلی عمیق و مهمی پرداختیم و آن این که دیدگاه های فلسفی یا عرفانی در این باره کدامند و آیا اینا قابل قبول است یا نه، تا این زمینه ای باشه برای اینکه دیدگاه اهل بیت و روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام را در این باره ببینیم. خب خلاصه بحث این شد که ما دو دیدگاه مشهور و معروف که یکی دیدگاه عرفانی و یکی دیدگاه فلسفی در این باره داریم که معروف در دنیای اسلام، در تفکر اسلامی یا معارفی که متفکرین ما بیان کردن آمده. دیدگاه عرفانی وحدت انگار، وحدت نگر است. البته وحدت نگری به صورت مطلق که اصطلاحاً تعبیر می شود از آن به وحدت وجود و موجود. این نظریه عرفانی بود که بحث کردیم. نقطه مقابل این نظریه، نظریه کثرت انگاری یا کثرت نگری فلسفی به وجود و موجود که منصوب است به مشائین، یعنی این دیدگاه فلسفی به فیلسوفان مشائی نسبت داده شده، مثلا حالا ابن سینا بود، که ما در عالم در هستی یک حقیقت واحدی نداریم که مشترک باشه میان موجودات، بلکه موجودات تباین کلی بینشون برقراره، کثرت الوجود و الموجود. یعنی گویا یک مرزی ما بین هر موجودی با موجود دیگر که نسبت اینا تباین کلی. این هم دیدگاه فلسفی معروف در این مسئله. خب ما خاطر شریفتون هست که هر دو نظریه را نقد کردیم، یعنی هم دیدگاه عرفانی وحدت نگری یا وحدت انگاری را نقد کردیم. حالا البته اینم دو نوع تفسیر داشت، هر دو تفسیرش خلاصه نقد شد، و همین دیدگاه کثرت انگاری را. محورهای نقد را من مجدداً اشاره می‌کنم، حالا به دلیل این اهمیت و جایگاه مهمی که این مسئله داره، انشالله که تکرار مملی پیش نیاد. در مورد نظریه وحدت وجود یا وحدت انگاری از سه منظر نقد شده. حالا البته قبلا هم عرض کردیم، حالا هم عرض می‌کنیم که در این بحث خب از متفکرین زیادی استفاده شده، اما از استاد شهید مطهری بیش از دیگران استفاده کردیم، به خصوص از کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد سوم، این پاورقی هایشون در جلد سوم که قبلا خدمتتون مدرکشو گفتم. ایشان و دیگران، حالا مرحوم حاجی در اسرار الحکم فرچه و خدمتون که و متفکران دیگری که به این مسئله پرداختن، از سه منظر اینا نقد کردن. این نقدهای وارده بر این دیدگاه وحدت نگری عرفانی، وحدت وجود و موجود، یکی نقد معرفت شناختی، یکی نقد فلسفی و یکی هم نقد کلامی. یعنی اگر ما به انتقادهای وارد بر این نظریه به این را نگاه بکنیم، به این سه محور برمیگرده، یا به سه اثر نگاه، از نگاه معرفت شناسانه، از نگاه فیلسوفانه و از نگاه کلامی. اما نقد معرفت شناختی که برش وارد شده، که به خصوص حالا این بیان از استاد مطهری که می فرماین ما درسته که ذهن به صورت 100% با عین یک پارچگی نداره، اما بالاخره سر خود عمل نمی کنه. ذهن این چنین نیست که بتواند سر خود و بدون اینکه واقعیت را دریافت کند به معرفت سازی و به تصویر مفاهیم بپردازه. این از ذهن بر نمیاد، بیمایه به اصطلاح فتیره. باید ذهن یک حقیقتی، واقعیتی را دریافت کنه. لذا می فرماین ما بر اساس همین اصله که سفسطه را، یعنی سوفسطائی گرایی را رد میکنیم. کسانی که میگویند هیچی نیست، هیچ واقعیتی نیست، یا کسانی که شکاکن، رابطه ذهن را با این مطلقا زیر سوال میبرند، میگن ما اینا را چرا رد میکنیم. نقد ما بر اونها اینه که نمیشود ذهن را بریده از عین، از خارج مطالعه کرد. خب اگر ما در عالم ذهن واقعیتی را تصویر میکنیم، معلوم میشه واقعیتی هست اجمالا، اون وقت نقد تفکر سفسطه گرایی میشه. در ما نحن فی میفرمایند این که ما میبینیم ذهن با کثرت سر و کار داره، یعنی این از بدیهیات امر بدیهی است، امر وجدانی است که ما در عالم ذهن کثرتهایی را دریافت میکنیم با سر و کار داریم. حالا چطور ما چشم خود را بر این کثرتها ببندیم، بگیم همه مثلا تخیله، اینا هیچ بهره ای از واقعیت نداره، یک حقیقت بیش نیست، همش میشه تخیل. این نظام معرفتی انسان با چالش مواجه میشه. خب نقد معرفت شناختی یک نقد بنیادی است. اگر بنا باشه نسبت به ذهن و این ادراکات ذهنی سلب اطمینان شود کرن و کلن، حالا یک وقت آدم میگوید آه فی الجمله اشتباه هم هست، فی الجمله ثواب هم هست، این درست، اما اینکه بگوییم که نه آقا این کثرت‌های ذهنی هیچ یک واقع نمانی، این میشود همون فلسفه. یعنی ما داریم از دنیای ذهنمون حکایتگری، واقع نگری یا واقع گرایی را به کلی نفی میکنیم. به عبارت دیگر داریم خط بطلان بر رئالیسم میکشیم. بنابراین یک نقد معرفت شناختی، اینم این اصول بدیهی بشره. حالا عارف بگوید من به این حرفای شما کاری ندارم، من در یه وادی دیگری سیر میکنم، بالاخره نمیشود بدیهیات را زیر پا گذاشت به بهانه اینکه آدم داره توی وادی دیگری سیر میکنه. این قابل پذیرفته نیست، قابل قبول نیست، ولی هر حرف بی اساسی از هر کس قابل قبول خواهد شد. میگه آقا من وادی هم غیر وادی شما. اگه اینجور باشه هر کسی بیاید حرفی بگوید، وقتی که تیغ نقد معرفت شناختی به میان آمد، بگوید آقا من کاری به شما ندارم، من توی وادی دیگری بحث کنم. این نمیشه، قابل قبول. این اجمالا نقد معرفت شناختی است که ایشان به صورت روشن ایشون مطرح کرده بر این نظریه وارد به ذهن حقیر. حالا یک نکته اینجا میرسه در رابطه با این انتقاد استاد مطهری بر این نظریه، با این است که عنایت بفرمایید، آیا طرفداران وحدت وجود، وحدت انگاری مطلق، کثرت را به کلی نفی میکنند یا تفسیرشان از کثرت تفسیر دیگری است؟ فرق میکنه. این نقد استاد وقتی وارده که آیان قائل باشند که کثرت اصلا به ای نحو من الانها در ورای مثلا ذهن یا در عالم عین نیست، اگه اینجور بگن این نقد وارده، نقد معرفت شناخت. اما اگر اونها بگوین نه، ما مدل کثرت عرفانی غیر از مدل کثرت مثلا فلسفی یا عرفی، نه اینه که ما کثرت را منکریم که سر از فلسفه در بیاورد و اون وقت بگوید آقا ذهن هیچ ربطی به عالم این تنه نداره، هر کدام داره راه خودش را میره. خب به نظر این است که اهل عرفان اون افراطی طریقش هم که ما حساب بکنیم، اون حتی اون دیدگاهی که قرائت یا تفسیر اول این دیدگاه هم کثرت را به این صورت که اصلا و ابدا کثرتی نیست نقد نمی کنه. چی میگه؟ اونا میگوین که یک حقیقت، اما این یک حقیقت به اشکال گوناگون، به جلوه های مختلف، به نمودهای متفاوت این یک حقیقت ظهور میکنه. یک حقیقت هر لحظه به شکلی بت عیار در آید. این حقیقت واحد فی السماء سما، فی الارض ارض، فی الشجر شجر، فی الجبل جبل، فی الانسان انسان و ها. حالا شما نفرمایید که این حرف وقت نقد مثلا کلامی دینی داره یا نداره، اون بحث آخر. الان سخن در نقد معرفت شناسانه. شما برگردید بگو یا لازمه نظریه شما این است که کثرت‌های ذهنی توجیه پذیر نباشه. میگه نه، من توجیه میکنم برای شما. شما از ما طلب دارید که عالم ذهن سر خود نباشه مطلقا. بله اینو میخواید؟ خیلی خب، من میگم همینطوره. البته بپذیرید از ما که عالم ذهن به صورت 100% 100% هنر بیان واقع را نداره. شما خودتون هم قبول میکنید، میگید فی الجمله یک لغزش های اشکالاتی هست. این مقدار را از ما بپذیرید. همین انتظار این که ذهن به صورت 100% عین بشود نه، اما کثرت میخواهید ما توجیه میکنیم. میگیم حقیقت واحدی است که به اشکال گوناگون متبدل میشود. بنابراین این نقد، این جمله را تمام کنم. به نظرم این نقد معرفت شناختی به این صورت که جناب استاد رضوان الله تعالی علیه فرمودند، این که لازمش این است که کثرت ذهن قابل توجیه نباشه، یک نوع مباینت کلی ما بین ذهن و این باشه، عرض بکنم این رو میشود جواب داد به این صورت که هستم. چون اونا مطلقا منکر کثرت نیستن. نگاهشان به کثرت عینی غیر از نگاه دیگرانه، ولی بالاخره کثرت رو میپذیرن. حالا نقدای دیگه وارده، نقد فلسفی یا نقد کلامی، اونا رو عرض میکنم. این راجع به نقد اول. بله حضرت عالی فرمایید. خب نه دیگه، میگه که وجود یک وجود حقیقتی، یک حقیقت که به این شکل‌های مختلف ظهور بروز می‌کنه. این هم در عین است، این در تخیل نیست، این ظهور و بروز در عالم عین. اما یک که اون اشکال دیگریه. نه اشکال نه دیگه، کثرت رو حل کرد. شما میخواهید کثرت های بالاخره شما شجر میخواهید، میگید من در ذهن شجر دارم. میگه باشه، یک حقیقته که به صورت شجر هم نمود داره. شما مثلا انسان میخواهید، این مفاهیم دیگه، شما برای این مفاهیم ما به ازای خارجی میخواهید به لحاظ معرفت شناختی. میگه باشه، من ما به ازا برای شما درست میکنم. یه مثال اجازه بدید عرض بکنم، ولی یک در مثال مناقشه نیست دیگه، یک مقدار. مثلا این سخن که یا هار و همدان من یموت یرنی من مؤمن او منافق قبلا، در یک لحظه، در یک لحظه هزاران مؤمن هزاران منافق میمیره. من یموت یرن، خب این یک کثرتیه دیگه. آیا این کثرت یعنی ظهور وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه، این کثرت دیگه، آیا مثل این کثرت فیزیکیه که یعنی در آن واحد یک جسمی در چندین جا باشه، یا این یک نحوه کثرت دیگری؟ اما بالاخره کثرتیه. تخیل نیست، توهم نیست، واقعیت داره. اما البته مدل واقعیتش مثل مدل واقعیت این که فرسنالا بنده شما اینجا بذار فیزیکی هستیم، در همین لحظه چند جای دیگر هم باشیم، اینجوری نیست. میخواستم مثالی عرض بکنم، نمیخوام بگم حالا ما نحن دقیقا این هستا، عرض کردم که یعنی نقد معرفت شناختی میخواهد اثرات ذهنی ما به ازا داشته باشن، میگه داره. حالا نقده های دیگر را ببینیم وارد یان. نقد فلسفی به نظرم، نقد فلسفی چی؟ نقد فلسفی این نظریه این است که لازمه وحدت انگاری مطلق، یعنی وحدت وجودی که بگوییم که یک حقیقت، حالا مثلا وجود اقدس الهی، ذات اقدس الهی، اون وقت به نمودها، ظهورها، بروزهای مختلف داره، اما عیناً همان حقیقت ها، در این نمود لیس فی جبتی الا هو، اینجوری مثلا میشه، در هر چی شما بنگری همان حقیقت مان تا به این شکل بروز کرده دیگه. حالا این نظریه همینه، این نظریه چون کثرت را یک مراتب قائل نیست. نه این حالا اینجور ظهور میکنه، این در این وجود مثلا سنگ یه جور ظهور داره، در وجود فرشته یک جور، در وجود عقل یک جور، در وجود انسان یک جور و هاکذا، در هر چیزی یه جور ظهور متناسب خودش، یک حقیقت. خب حالا این نمیخوام الان ببینید اون دیدگاه دیگری، شما الان دارید دنبال یک دیدگاه درستی میگردید، میخواید یه جوری سخن بگویید که این سر از بطلان در نیاره، از تضاد، از متصف شدن یک حقیقت به صفات متضاده در نیاره، اون حرف دیگریه، اون بحث کثرت مراتبه، اون نظریه صد متعلقین، حالا به اون میرسه. فعلا این نظریه اون نیست، این نظریه میگوید یک حقیقت منطقه هر لحظه به شکلی با تعیار در آید. وقت نقد فلسفیش چیه؟ نقد فلسفیش این است که یلزم اتصاف و حقیقت واحدت فی زمان واحد به صفات متضاد، چون اون عقل دارای ادراک، خاک سنگ دارای ادراک نیست، آتش میسوزانه، آب برودت داره، پرنده پرواز میکنه، اون دوزیستی دوزیست زندگی میکنه، اون یکیستی یکیست زندگی میکنه، یلزم که یعنی یک چیز به صفات متضاده، جمع متضادات میشه و یه عقلا محال، یه راه برون رفتی لازم داره. حالا دوستمون تلاش میکنه که اون راه برون رفت پیدا کنه، اون یه حرف دیگری خواهد شد. اگر به کثرت مراتب قائل نشدیم، میگیم نه همین یک حقیقت، کاری به کار مراتب نداریم، همین یک حقیقت، در اینجا اینجوره، در اونجا اونجوره، در اونجا اونجوره، این واقعا از نظر فلسفی قابل قبول نیست. اینکه استاد مطهری میفهمن عقل فلسفی یا عقل فیلسوف نمیتونه این حرف رو بپذیره، یا از حکیم سرزواری میگه بلقد فی هذه طریقته کثیر، این چجور آدم با فکر و عقل خودش این را توجیه بکنه؟ مگر تفاوت قائل شدید آقا برای رفع تضاد، اگر بگوییم یک حقیقت هست بدون ای تکثر و تفاوت، اما یتشکل به این اشکال، یتصف به این صفات، میشه جمع متضادات، عقلا نمیشه، محال، چون جمع زدن هم به تناقض سر در میاد، به جمع نقیزن رفع نقیزن. مگر این که بگوید نه آقا من طوری اینو تحلیل میکنم که حقیقت یکی اما کثرت هم هست، حالا اون اجازه بدید بعد برسید، یه حرف دیگریه اون سخن و اون نظریه، نظریه غیر از این دیدگاه وحدت وجودی مطلق، وحدت وجودی حالا عرفانی و به همون شکلی که عرفا هست، یه غیر از از نظر عقل فلسفی واقعا قابل قبول نیست. حالا دوباره برگردن بگن آقا ما اصلا شما را قبول نداریم، مثلا ها فردی که اهل این نظریه است برگرده بگه آقا شما اصلا کلاستون پایینه، شما در یک کلاس پایینتری هستید، هنوز به اونجا نرسیدید که بخواید با ما هم سخن بشوید، ما از یه افق بالاتری داریم صحبت می‌کنیم. خب الجواب، الجواب کلاس شما بالاتر باشه باشه، مثل اینه که یه پروفسوری با یه بچه ابتدایی که صحبت میکنه یه حرف تناقض آلود بزنه، که بگه یه چیزی در آن واحد هم میتونه سرد باشه هم میتونه گرم باشه در یک زمان بدون کثرت واقعی. بگه آقا من اینا نمیدونم. بگه نه تو حالا هنوز بچه ابتدایی هستی، من پروفسورم. این دیگه جواب نشد. یک سلسله مسائلی که از بدیهیات، بدیهیات رو از آدم، اگر بدیهیات از دست برد عرفان بیشالوده خواهد شد. این بر شاخ نشستن بنبریدن خواهد شد. یادتون هست فرمایشات مرحوم های لاهیجی و اینها را قبلا خیلی بحث کردیم. بحث اینا بحث مهم نیست چون بزرگان گفتن مهم، من اینکار بنده از مهم بحث های خیلی مهم نیست که گفتش که عارف اول باید یا حکیم باشد یا متکلم. بدون حکیم بودن متکلم بودن دعوی عرف و تصوف شیادی. در مقدمه گوهر مراد را خاطر اینکه کجا میخوای بگی آقا عارف داره یه جایی میره دیگه، یه مقصدی داره، بسیار مقصدی میره، این مقصد از کجا آوردی؟ تخیل. شاید میگه نه دیگه در اون شک نداره. تو شک نداری؟ اگر جمع زدن نقیزه اینها امکان پذیره اونم به باد فنا میره. اینجور نیست که حالا اگر یک کسی آمد همه چیز را به طعم بگیره بگه آقا من کلاس از بالا سره. اینجور نیست. بنابراین این تحلیل فلسفی واقعا قانع نمیشه، نمیپذیره. عرض کردم مگر کسی بگوید آجان ما میگوییم حقیقت یکیست اما کثرت هم در کنارش قائلیم، اون تفاوت ها به اون کثرت برمیگرده، به تفاوت های واقعی. میگیم خب ببینیم حالا این چی هست، این مال شما نیست. اگر حالا کسی گفت نه آقا من ته حرف اهل عرفان رو در میارم به این برمیگرده، اون بحث آخریه. اهلا و سهلا. اگه برگشت به اون نظریه صدرایی که رو برد کن، پس این هم شد نقد فلسفه. نقد کلامی چیه؟ بفرما. خب
خدا میگن ما خداوند در اینی که در مرحله یکلاتر
حجندی چیشی میشه یعنی؟ بسیار ما باید اینا بفهمیم یا نه. ببینید یک وقت واقعا الفاظی گفته میشود، گفتش که المعنا فی بطن شاعر، این یه حرفی. اما اگه واقعا ما باید بفهمیم، آقای طرف با ما حرف میزنه دیگه، میگه شما میخواید بفهم میخواید نفهم، ما میگم تجلی. میگه خب تجلی یعنی چی؟ ها خب بسیار. این ظهور، این ظاهر، این ظهور یه واقعیت داره یا نه؟ باشه بالاخره یه واقعیت داره یا واقعیت نداره؟ میدانم پس واقعیت داره. آخر حجزات الله خیلی پس واقعیت داره. این اون واقعیتی است که در ذاته نه نه در طول یعنی که در طول. حالا هم نشو معنا کن ما این الفاظ میدونم یعنی یه مرتبه ناقص دیگه. این میگید در طوله یعنی در مرتبه ناقص. استقلال نداره اما داره. این دیگه اون وقتی میشه مراتب، مرتبه فقر، مرتبه بنا، میشه کثرت مراتب. این بس شد نظریه صدرایی. اینو بذارید کنار. این وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، تفاوت بالمراتب، مرتبه واجب صفات خودش داره، مرتبه ممکن صفات خودش داره. به این مرتبه ممکن که عین الفقر است میگیم جلوه. بفرما عیب ندار. ما دیگه اینجا لا مشاخصه فی الاصطلاح. هر چی میخوای اسمش بدید. بگو تجلی، جلوه، ظهور، بروز، نموده. سوال ما اینه واقعیت داره یا نداره؟ عین اون واقعیت است. نمیتونید بگید عین اونه چون خود شما میگید اون به ذات غنیه، به فقیره. چطور میشه فقر عین غنا باشه؟ عین رب نه عین اونه. بله عین رب حرف درستی. عین رب یعنی عین فقر. هیچ وقت عین فقر عین غنا نخواهد شد. این میشه کثرت. چه مراتب به دویت به لحاظ مراتب. بله کدوم مراتب؟ نه دیگه
فایده‌ای نمی‌دهد. فعلاً
مراتب دیگه. پس تحصیل مراتب این شد نظریه مراتب، یعنی حقیقت ذات مراتب، حقیقتون واحدتون مشکلتون، این که نظر عرفا نیست، این نظریه از آن صدر مصدر. نه ما هم که اونو میگیم ما توازن رد بکنیم، اما به ادله رد توازن هم میکنیم، لذا میگیم نه توازن درسته نه وحدت مطلق درسته، وحدت در کثرت درسته، کثرت در وحدت درسته، لذا اونجا خواهیم رسیم. عرض کردم مگر آجان ببینید ما نفت نمی کنیم این را، کسی بگوید انا تعملتو فی آراء العرفاء شامخین کابن عربی و غیره و وصلت الى هذه النتیجه، رأی ابن عربی و غیر ابن عربی هو رأی صدر متعلیهین، یعنی حقیقت واحد از ذات مراتب. میگیم خب اگر این واقعا رسیدید این دیگه ما اصلا دیگه نزاع برداشتیم، این ما با اینا کاری نداریم دیگه، اینا آمدن توی زمین ما دارن بازی میکنن دیگه، حالا ما با اونایی داریم حرف میزنیم که صدر میگه جهله صوفیه، میگه اون حرفا نمیتونیم قبول کنیم، ما به لحاظ فلسفی قابل قبول نیست برام، به لحاظ کلامی هم که دیگه کنار علی المناره واقعا. بابا خالق بس مخلوق کدام شد، خالق کدام شد، نقد کلامیش اینه. چشماش آدم رو هم بذاره بگه نه اصل بحث خالق و مخلوق نیست، یعنی قرآن رو بذاره کنار نسجده مگه میشه چنین چیز؟ خدای متعال خالق جهان، مخلوقه، رب مربوبه، چی مربوبه؟ هیچ یا واقعیت یا چیزی مربوبه، باعث هست اینا مبعوث هم مرسل هم، اینا مرسل هم انبیا. چی بگیم اینا واقعا از داری کلامی آدم هست رو خودی فشار میاره برای دینی کلامی که بگم، یعنی چون علم کلام زبان دین را توضیح میده، به این خاطر بگیم کلامی، بحث اعتقادیه دیگه. چی مرسله؟ چی رسوله؟ چی کیا میفرسته؟ چی منزله؟ چی نازله؟ قرآن؟ خدا؟ اینا چجوری میشه؟ اینا چیشی هن اینا؟ همیشه اینا قبولی؟ تا پای کثرتی حقیقی به میان نیاد این اعتقادات دینی قابل توجیه نیست. با دین که نمیدون آدم واقعا قال میکنه اعتقادات مسلم دینی 124,000 پیغمبر یا بیشتر آمده برای همین. کی میمیره؟ کی محییه؟ کی میته؟ او زنده میکنه؟ کیا زنده میکنه؟ خودش زنده میکنه؟ کیا میمیرانه؟ کیا بعث میکنه؟ کیا جزا میده؟ ثواب کی میده؟ ثواب کی میبره؟ ببینید واقعا یک حقیقتی است که یک وقت میاد در شکل ثواب دهنده، یک وقت در شکل ثواب گیرنده. بگر نمیاد در جهنم عذاب میکشه، در بهشت ثواب میبره. این با جور در نمیاد، هم خودش پیغمبره هم فرستنده پیغمبره، این نمیشه مگر یک حسرتی در کار باشه که بله این حقیقتاً، این حقیقت که میگم نه اون اصل مشترک ها، این واقعیت در جایگاه خودش قرار داره، به حمل شایع اصطناعی حمل هوهو واقعیتیست غیر از اون یکی. البته حالا غیریت چند درجه برسیم به غیریت، چون بحث اینه که ما فعلا داریم میگیم وحدت مطلق قابل قبول نیست، اما کثرت رو اونقدر بزرگ کنیم که فاصله و رابطه بین خالق و مخلوق اصلا به هم بخوره، اونم حالا بهش میرسیم. اون میگه کثرت انگاری مطلق، همونطوری که این وحدت انگاری حالا مشکل داره برسیم به نظریه کثرت انگاری، اونم مشکل داره. پس سه تا نقد شده، اجمالا نقدای سگانه راتون باشه بعد خواستیدش را تحریک بفرمایید. این کدها و محورهاست دیگه، از منظر معرفت شناسی، از منظر فلسفی، از منظر کلامی اعتقادی دینی. و اما حالا میرسیم به دیدگاه کثرت انگاری، اونم نقد دار. اجمالا یه چند دقیقه وقت من برگشتم اون میخوام، اولا این تأثیرات خوب بوده، ثانیا بحث عمیق دقیقیه، این البته همش هم تکرار نیست، میبینید بالاخره استدلال نوعی در عرضه مسئله نو هست جدید. بله میرسیم حالا به اون که رسیدیم بفرمایید، اگه اجازه میفرمایید بهتون اون چی میخواد بگه، اون که میگه یک حقیقته کثرت هم داریم چی میخواد بگه، واقعا قابل فهمه. و اما نظریه کثرت انگاری مطلق که به فلاسفه مشاه منصوبه، اونم نقد معرفت شناختی دارد و نقد فلسفی دارد. هر دو، هم نقد معرفت شناختی هم نقد فلسفی. اما نقد معرفت شناختی رو قبلا عرض کردم، اینو فقط سریع رد بشم، این بود که ذهن ما در عین اینکه کثرات را دارد، اما جهات وحدت هم دارد. یعنی می‌بینی مجموعه ای از مفاهیم ذهنی زیر پوشش یک مفهومند، یک مفهوم واحد. مثلا کلاه و عنوان علت سرشونه، یا معلوم سرشونه، یا جوهر، یا عرض، یا کم، یا کی، اینجوریست که پوشش میده اینا را در ذیل یک خیمه، یک مفهوم مشترک داره. پس ذهن، ببین این حرف ها بکار متحریست این سب سخن، همان گونه که اون کثرت گفتیم وحدت انگاری مطلق را بر نمیتابد، ذهن وحدت هم داره، کثرت انگاری مطلق را هم بر نمیتابد. یعنی نظریه کثرت انگاری مطلق که هیچ جنبه مشترکی، حقیقت مشترک و عینی نیست، ذهن را توجیه نمی کنه. ذهن با عین تطابق نخواهد داشت، زیرا ما در ذهنمان در کنار کثرت ها وحدت هم داریم و مفهوم واحد در ذهن از کثرت ها انتظار بشه بدون لحاظ جهت وحدت نمی شود. این کار ذهنی، پس باید یه جهت وحدتی باشه. این قلت و قلت هم بود که خدمتون بحث کردیم، اون این قلت و قلت هم بود که شما در مقولات چی میگید؟ در مقولات دهگانه اشعری اینا که قبول دارید که اینا متباین هست، بسیط هم میگه متباین به تمام ذات هست، درست؟ اما همشون مفهوم واحد داره و همه میگیم مقوله، میگیم جوهر مقوله هست، این ماهیت مقوله به خاطر اون که جنس الاجناسه، مقوله درسته؟ کم من همینطور که من همینطور به بقیه که طور میگید ذهن نمیتواند مفهوم واحدی را از کثرات من حیث هی متکثره انتظار کنه. این مثال واقعی، میگیم نه، این مقولات جهت اشتراک ماهوی ندارند. حق با شماست، این مقولات جهت وحدت و اشتراک ماهوی ندارن که جنسشون بشه، و الا جنس الاجناس نمی شدن. اما جهت اشتراک غیر مقولی و غیر ماهوی دارن. چیه اون؟ اونی که همه رو به هم گره میزنه که بهشون میگیم ماهیت. اون اینه که اینا همه ممکن الوجود هست، همه ممکن الوجود هست و ماهیت لازمه یه ممکن الوجوده. پس چرا میگیم جوهر ماهیتون، کم ماهیتون، کیف ماهیتون، اضافه و بقیه؟ میگیم چون جوهر ممکن الوجود به لحاظ وجودشون، پس جهت جامع ماهوی ندارن. ولی مفهوم مقوله را ما از این جهت نمیگیریم که از اون جنبه وجودشون که ما به اشتراک شونه همه ممکن الوجود. یا در نه مقوله عرضی، تو مقوله که بهش میگیم عرض، چرا میگیم عرض؟ تو موضوع میخوام در وجودشون. پس ما به هل اشتراک مقولی یعنی ماهوی نداشتن، دلیل بر اینکه هیچ جهت جامعی نداشته باشن نیست، دارن. پس این مفاهیم از اون جهت جامع انتظار این را فرمودید. پس این یک نقدی شد که باید شما یک جهت جامع حقیقی مشترک حقیقی بین موجودات داشته باشید. این نقد هم می شود که معرفت شناختی این شد، یکی شد. دومین نقد معرفت شناختی چه بود؟ دومین چه بود؟ باب دلالت مواجه با مشکل میشه. دلالت، حکایت، ذهن دلالت، میگه شیء الف از به دلالت حکایت میکنه، معلول مثلا از علت شکایت، بیگانه که از بیگانه حکایت نمیکنه. از نظر عقلی مباین حاکی از مباین نمیتواند باشه، در حالی که ما دلالت داریم، حکایت داریم. پس ما در عالم معرفت و در عالم ذهن حکایت داریم، چیزی از چیزی حکایت میکنه، دلالت میکنه، کاشفیت داره، و این با بیگانگی کلی نمیشه. این باید یک نحوه ارتباط بینشون باشه حقیقی که بشه دلالت. این هم یک نقد معرفت شناختی دیگری شد بر این نظریه. و نقد فلسفیش اینه، نقد فلسفی این نظریه هم این است که هر شود که اصل علیت، از نظر فلسفی داریم صحبت میکنیم، اصل علیت قابل توجیه نیست. چرا؟ چون علیت تأثیر گذاری شیء معین در یک شیء معین است. اگر ارتباطی بین این دو شیء نیست، چی باعث شده که این بشه علت او و او را افاضه کنه یا بالاخره معد او باشه، نمیدونم مفیض او باشه، معطی او باشه، بالاخره علت ایجادی یا علت اعدادی یا رابطه باید داشته باشه. اصل علیت به لحاظ فلسفی در گروه وجود یک ارتباط تکوینی بین اشیاء است، ارتباط حقیقی. اگه شما مرز بکشی مثل ماهیات که از هم جدا هستن ها، لذا هیچ ماهیتی علت هیچ ماهیتی نیست، اما وجود علت، علت وجود معلومه. اصل علیت با چالش مواجه میشه و به قول استاد مطهری از این بدتر که اصل حرکت اشتدادی و استکمالی واقعیته، حرکت به صورت استکمالی اشتدادی. یعنی مثلا میبینیم که یک میوه ترش شیرین میشه، یا حالا انسان داره تکامل پیدا میکنه، استکمال اصل تکامل یافتن یه واقعیته. در تکامل امر مشترک لازمه، یه امر واحدی هست که میگه اون قبلی حالا این شده، ولی اگر امر مشترک بین دو شیء نباشه، از کجا بگیم همون حالا این شده؟ بگیم نه، چیزی بود کون و فساد در واقع. یعنی اشتداد و استکمال با تباین کلی قابل توجیه نیست. باید یه امر واحدی مشترکی باشه که بگیم بله این بود، حالا همون آمده فربه شده، لالا نباید بگیم همونه که حالا این شده، باید بگیم نه، یه چیزی بود رفت، حالا یه چیز دیگری پیدا شده، کون و فساد. بحث حرکت، استکمال، اشتداد بدون وجود یک امر وحد واحد که قبلا بود، این همونه. یه آدمی را که پیدا میکنن 50 سال 20 سال قبل از این یه کار خوبی کرده یه کار بدی کرده، نمیگن یه کسی دیگری پیدا شده، میگن همونه، حالا شکل و شمایلش تغییر کرده، اشتداد پیدا کرده، تفاوت پیدا کرده. اینا نقدهای فلسفی این نظریه است. حالا نقد دینیش دیگه چیه؟ نقد کلامیش، نقد کلامیش از اون نقد اولی معرفت شناختی در میاد. اگر دقت فرمایید، خلاصه کنم، اگر نظریه تباین کلی موجودات باب دلالت و حکایت را مسدود سازد، باب اعتقادات معرفت خدا و حقایق الهیات را هم مسدود میکنه. چون ما دیوان اینا به دلالت، به حکایت. اگه شما برهان نزد، نمیدونم برهان حدوث، برهان هر برهانی، هر استدلالی بیاورید، با دلالت که وامش به دلالت دیگه. لذا نقد کلامیش هم اینجا روشن میشه، از همون نقد معرفت. پس برگشتیم، بحث‌های پیشین را با یک ساختار جدیدی عرض کردیم. حالا نوبت میرسه به این که این که نشد، اونم که نشد، باید یه حرفی بزنیم. یعنی علال قاعده اینطوری میشه دیگه، که هم وحدتی در کار باشه در واقع عالم عین و هم کثرت. اون وقت این میشه باز اون نظریه حقیقت واحده ذات مراتب و دارای مراتب. انشاءالله این را اشاره میکنیم، واسه قبلا هم بحث کردیم. ببخشید الان حضرت عالی منتظرید که اون اشکالات را برسه، میدونم الان شما میفرمایید که ولی خب چاره ای نیست، این تعطیلات شده بود، منم احساس کردم این از نو این را پردازشش بکنیم. میرسیم به اونها که اشکال میفرمند که خب وقت اون نظریه حقیقت واحده صدرایی که ذات مراتب هست، مثلا یه سنخیت که میشه، عدم نظیر با خدا که میشه، اینا رو بعد انشاءالله تعالی بحث کنیم به امید پروردگار. سلام با خدا.